بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. دلیل دان بر نجاست مشرک و کافر بحث می کردیم. فقها در این بحث به آیات و روایات و اجماعات تمسک کرده اند، اما آیاتی که دلالت بر نجاست مشرک و کافر دارد متعدد است، و اما اون آیه‌ای که مشهور فقها نجاست کافر و مشرک را از آن آیه استظهار کرده اند عبارت است از آیه شماره 28 سوره توبه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا. این آیه مستند اصلی برای اثبات نجاست نسبت به کفار و مشرکین قرار دارد. درباره فهم معنای کامل این آیه و رسیدن به نتیجه مطلوب، نخست باید به تفاسیر مراجعه کنیم، آنگاه به استظهار فقها از این آیه. اما تفاسیر، الف تفاسیر مفسرین شیعه، تفسیرهای زیادی از مفسرین شیعه وجود دارد که در حد نیازمون به چند نمونه برجسته و معتبر از این تفاسیر اکتفا کنیم. یک، تفسیر تبیان، تألیف شیخ طوسی، جلد 5 صفحه 201. در ضمن تفسیر آیه عنوان شده می فرماید که انما المشركون نجس دلالت دارد بر این که کفار انجاسم و نجس آنچه که در طبق آنچه که در لغتنامه آمده که در المصباح المنیر، نجس عبارت است از شیء مستقذر. علامه فیومی میگد در المصباح المنیر کل شیء مستقدر نجس. برابر این، پس از که نجس به معنای مستقذر بود، مستقذر مشتق، حملش بر ذات درست است. کفار و مشرکون که نجس هستند به اعتبار معنا حمل هم صحیح است، و الا حمل مصدر بر ذات که صحیح نیست. کفار نجس هم می فرماید به جهت شرکشون، که شرک جاری مجرای قذارت است، و همینطور به جهت عدم تطهیر و عدم پایبندی به غسل جنابت و عدم اجتناب از نجاست و خباثت. در نتیجه کفار انجاسن اگر دست به دست کفار داده شود، دست آدم دست کفار را لمس کند، با رطوبت باید تطهیرش کرد. این استظهار شیخ طوسی و رأی تفسیری ایشان، و این هم حکم به نجاست کفار. ایشان به طور مطلق میگن کف از این آیه، ظاهر این آیه، ظاهر الآیه یدل علی ان الکفار انجاس، بعد ابدانشان اگر لبس بشود با رطوبت واجب است تطهیر، دلالت بر این دارد که کفار نجس العین. کلمه عین را، کلمه نجس العین را به کار نمی‌برند. دو، تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی، این هم جلد 5 صفحه 20. بعد از که این آیه رو عنوان میکنن، در تفسیر این جمله که میرسد انما المشركون نجس، میفرماید معناه ان الكفار نجس. می فرماید که 3 تا معنا در این رابطه نقل شده. معنای اول این است که کفار انجاسون، یعنی عین نجسه، ساختار مبالغه ایست، مثل زیدون عدل و مشرکون نجسون، عین نجسه. و می فرماید این قول مختار اصحاب ماست، فقهای اهل بیت، و تأییدی هم از طریق نصوص کثیر که بین طریقین وجود دارد در این رابطه در دست است.
این نجس یا نجس الهی؟
این نجس با نجس الهی عبارات و ماشتا
شد تا باشه. وقتی این کلبم نجس الهیه واقعا از باید زیدون عدلونه؟
در این تعبیر این رو که گفتیم کفار نجسون که شد ای، نتیجهش چه می شود؟ نتیجهش این می شود که می شود نجسال ای مثل کل می شود. مطابق کل اون معنا رو من نیاز نداره به کار ببریم، اگر به کار ببریم مانه می تونیم بگیم الکل نجسون نجسون یا رجسون. بسیار خوب. قول دوم ایشان می فرماید که گفته می شود منظور از نجاست برای کفار در این آیه این است که مشرکین اون گروه خاص که اعتقادات خاصی دارند، افعال و اعمالشان بر ضد مسلمین است، اونها نجسن و پلیدن و اونها را به مسجد الحرام را ندهید. همینقدر تعبیر میکنند. اما اگر شما خود بشید از ضمن کلام ایشان در میارید که کفار حربی نجسه، در ذیل کلامشون میفرماین که کفار ضمنی مجازند که داخل مسجد الحرام بشوند. پس خلاصه این قول این شد، قول دو که کفار حربی نجسند و راهش در راهشان ندهید، اما کفار زمینی که قصد زندگی مسالمت آمیز با مسلمان ها دارند و جزیه میدن اونا راه بدید، مشکلی ندارند. این قول دیگه مفید نجاست اصلی و ذاتی برای مشرکی نیست. قول سوم، البته این قول طبیعتا از ابناء عامه است که قول اصحابنا هم قول اول، اما قول سوم عبارت از این است که میگویند چنان که نسبت داده شده به قتاده از فقها و محدثین ابناء سنت که منظور از این نجاست نجاست ظاهری کفار که غسل جنابت نمی کنن، از شیء نجس اجتناب نمی کنن، تطهیر نمی کنن، نجس هم ورا ندید. این سه تا قول را ایشون احتمال می دن. بنابراین آیه بر اساس تفسیری که در مجمع البیان هست دارای سه تا احتمال هست، عجب می فرماید که احتمال ظاهر آیه ظهورش متعلق است به همون معنای اول که کفار نجس العین هستند. سه، تفسیر المیزان علامه طباطبایی در باره تفسیر همین آیه جلد 9 صفحه 24 و 25 ایشون تمامی این معانی رو کنار گذاشته است. خود نجس رو همونطور که در تفسیر تبیان آمده معنا و ترجمه می کند که نجس مصدر و به معنای شیء مستقذر. بعد می فرماید منظور از نجاستی که در باره کفار در این آیه آمده است طبق متفاهم عرف اون نجاست فقهی متفاهم شرع نیست که حکمش وجوب اجتنابه، اون نجاست نیست، بلکه یک نوع نجاستی است به اعتبار شرع. برای که شما ذهنتون کامل بشود نسبت به این مطلب می‌فرمایند چطوری طهارت مسجد الحرام یک نوع طهارتی است به اعتبار شرع. مسجد الحرام طاهره، این طاهر بودنش به عنوان یک طاهر و متطهر شرعی و فقهی که نیست، یک نوع طهارتی است که شرع اون رو جعل میکنه. اصطلاح کلمه معنوی رو به کار نمیبره. ما ممکنه از زیر زبانشون در بیاریم که این طهارت و نجاست طهارت و نجاست منزلتی است، مرتبتی و معنوی است، مسجد الحرام طاهر و کفار نجسه. میگه و کیف کانت، این ربط به طهارت و نجاست فقهی شرعی ندارد. با توضیح میگم از بیان ایشان چیزی در رابطه به طهارت و نجاست استفاده نشد. چون مشی ایشان مشی دقت، ما پر دقت و پر عمق و عرفانی فلسفی و دیدیم که از همین معنا هم بوی عرفان و فلسفه میاد. بله، یک طهارت و نجاست، یک طهارت و نجاست معنوی است، دیگه طهارت و نجاست شرعی نیست. چطوری مسجد الحرام میگه طاهره؟ مثل این نیست که آبی شیعی باشد که اون رو تطهیر کرده باشه. ایشون میفرماید متفاهم عرف اینه و تناسب حکم موضوع هم این نشان میده. کفار نجاستشان مسجد الحرام طهارتشان، نه طهارت مسجد الحرام طهارت فقهی شرعی است، نه نجاست نجاست کفار. ایشون تصریح دارد که این متفاهم عرف، متفاهم عرف با ذوق عرفانی فلسفی نه با ذوق فقهی.
آیه مسجد الحرام میگه مدینه رو از روایات استفاده میکنیم در که حق ورود در مدینه رو ندارن، حرمه این حساب
شد. ما اون رو بعد میرسیم، اون رو از کجا استفاده میکنیم؟ اون رو از حرم استفاده میکنیم. مسجد الحرام هم حرمه و منطقه حرم هم مدینه حرمه منطقه حرمه. اون بحثای دیگه‌ایه که انشالله باید بنابراین شما اجازه بدید که این نتیجه بگیرم جمع‌بندی بکنم. سه تا تفسیر معتبر و مشهور مفسرین شیعه به عنوان نمونه مورد توجه قرار گرفت از تفسیر تبیان و تفسیر مجمع که فعلا بین فقها بگید تفسیر مجمع تفسیر معتبر فقهی و فقهایی است. فهمیدیم که میگویند آیه ظهور دارد بر نجاست کفار و مشرکین، اون هم در شکل نجاست عینی دلالت دارد بر نجاست به معنای کلمه، یعنی کفار نجس العین هستند. اما تفسیر علامه طباطبایی رو به خاطر احترام از یک سو، به خاطر ذهن حضرات که با یک قداست و که حقش هم این هست به این تفسیر این گرید، گفتم اگر این تفسیر رو نیادم میگه خب علیه چرا نیاردی؟ این را اجمالا نمیدونستم مشی فقهی در تفسیر المیزان طبیعتا در حد مشی فقهی در تفسیر مجموع البیان نیست. اما تفاسیر ابناء سنت به عنوان نمونه به چند تا تفسیر مشهور از این مجموعه اکتفا میکنیم. یک تفسیر کشاف، الان رشته بس به هم نمیریزه، بگید بفرمایید.
تو المیزان که درام هست نگاه
میکنیم،
تو المیزان که استاد نگاه میکنیم، اون متفاهم و عرفی زدن به اون فلا یک مسجد الحرام، مسجد الحرام فرمودن که یکی کفار رو از مسجد نهی میکنه که نزدیک نشن، این متفاهم عرفی اینه که یعنی مؤمنین اونا رو منع میکنن، یعنی خطابش در واقع متفاهم عرفی به سمت مؤمنینه که اونا رو منع میکنن و ظاهرا متفاهم عرفی رو به این میزنن، نه به تعلیل مثلا مسجد الحرام که تظاهره.
بسیار خوب، شما متعلیم کنید متفاهم رو بله از مؤمنین شروع بکنم تا سه چهار جمله بعد، سه چهار صد جمله نیست، سه چهار جمله بعد، بعد این مطلب رو اعلام میکنند که کیفکان از خود اون مجموع، از خود اون مجموع کیفکان این میشود که این نجاست یک نوع نجاستیست که شرع اعتبار کرده با همون سیاق با همون شاکله، اون صورت و ساختارشه، اون صورت و ساختار کشیده میشه تا کجا؟ تا اینجا که کیفکان این نجاست نجاست شرعی و فقهی نیست. ما این کمی توضیح اضافه کردیم براش، شما مطالعه کردید احسان دارم. جواب خودی به سوال خودی بود و جواب سوال جید و جواب اجود. بسیار خوب، تزکیه نفسی که با اشکال نداشته باشه. بعد
نبلایی که شاید مصدی ها کردن که باشه مسجد دارن هست دیگه احتمال شد
بعد
اون وقت متحدث نمیشن باید بزنید که مصدی ها دارن نباید برمسته.
نه دیگه دلالت بر نجاست ذاتی ندارد، عین نجس دیگه نیست. یک تفسیر کشاف آقای رجبر،
این که فرمودید کفار حربی جایز وارد بشن، یعنی این که این دلالت رو میخواد ثابت کنه؟
بله،
این که فرمودید تا کافر
حربی وارد
بشه، وارد بشه
نشه، زمینی
وارد بشه، این یعنی طاهر هم اینا یا نه؟
بله، پس دلیل برای این است که کفار نجس نیستن. کفار قول دوم دید از ابناء عامه دیگه، کفار نجس العین دیگه نیستن، به خاطر اینکه اینا خیلی آدمای بدی هستند و بد برخوردن، اینا نزدیک نیاریم، نظری نزدیک این رابطتون رو با اینا قطع کنید. اینا بله نجات دهنده دلیل بر نجاست نیست، ربطی به نجاست نداره. اما شما یه چه بود؟ یک تفسیر کشاف مفسر معروف جار الله زمخشری در باره تفسیر این آیه، کتاب کشاف جلد 2 261 میگوید بعد از که آیه رو ذکر میکند انما المشرکون نجسون، میگوید معناه انهم زوو نجس، زوو زوو جمع زور، زوو جمع زور هست،
حامل نجاست.
بله اونها صاحبان و حاملان نجاستن. چرا؟ برای اینکه نجس که مصدر قابل حمل به ذات نیست، اگر به ذات حمل کنیم باید مضاف را به تقدیر بگیریم. مثلا اگه بگیم زیدون عدلون غلطه، باید بگیم زیدون زو عدلون به تقدیر مضاف تا درست بشود، چون مصدر قابل حمل، معنای مصدر اینه که به شرط لاست، به شرط لا یعنی چه؟ یعنی به شرط عدم جواز حمل. میگه اونها زوو، معنای آیه این است که کفار زوو نجسن به تقدیر مضاف به جهت شرکشون که شرک نازل منزله نجاسته، یا به دلیل یا به جهت این که اونها غسل جنابت نمی کنن. این حق معروفی که در بین مفسرین هست. و بعد می فرماید که قول دیگری هم در کار هست و آن این است که نجسون بدون تقدیر حمل از باب مبالغه باشد، که انهم اعیان نجسه، این هم قولیست. بعد خود زمخشری نقل میکند که روا ابن عباس ان الکفار اعیانهم نجسه کل کلاب والخنازیر. کشاف هم کسیست که روایت رو که نقل میکند از قدماست دیگه، مثل قدمای اصحاب که این روایت رو نقل کنه اعتبار داره. این قول دوم را با این روایت نقل میکند و بعد در آخر میفرماید که فتوای فقها و خلاف این است، چون فقهای سنی فتوا بر طهارت کفار و مشرکین صادر کردند. دو تفسیر کبیر فخر رازی در جلد 16 صفحه 24 و 25 ضمن تفسیر این آیه، سلسله مراتب محفوظه، همونطوری که مجمع به تبیان استناد میکرد تفسیر کبیر به کشاف استناد میکند، میگن به کشاف این گونه آمده است که نجس مصدر است و قابل هم نیست. و روایت ابن عباس تا آخر، بعد میگوید که نکته جالب اینجاست، میگوید که اتفق الفقها على طهارة ابدانهم. فقها اتفاق دارند بر طهارت ابدان کفار که اینها نجس العین نیستن. منظور از اتفاق الفقها اتفاق امامان مذاهب اربعه است. این اتفاق الفقها مصطلح فقهی ابناء سنت. این حرف رو که میزند بعد میفرماید که اما قول الله تعالی انما المشركون نجسون يدل على نجاسة الكفار، این دلالت بر نجاست کفار دارد و از این دلالت نمیتوانیم دست برداریم مگر به وسیله یک دلیل منفصل قطعی، و دلیل منفصل قطعی هم نداریم. پس حکم نجاست است به دلیل این که آیه قرآن صریح است بر نجاست مشرکین، انما المشرکون نجسون. و میگوید اگر ادعا بشود که اجماع وجود دارد، اجماع را برخلاف قرآن قبول دارد ابناء سنت، اگر در فقه اهل بیت اگر اجماع بر خلاف قرآن باشد، اون اجماع مطرود مضافاً بر اینکه امکان ندارد. تتبع کنید در سر تا سر فقه اهل بیت اجماعی بر خلاف نص قرآن باشه. و اما تصوراً ممکن نیست و عملا هم واقع نیست. بنابراین اجماعی که در برابر قرآن باشد هیچ ارزشی ندارد. اما طبق فقه ابناء سنت اگر اجماع وجود داشته باشد بر خلاف سنت، بر خلاف کتاب، اون اجماع مقدمه. و ردی بر خلافت امامت امیرالمؤمنین را هم به توجیهی میگوین اجماع بر خلاف این نص آمده. بله. و اما اجازه سب کنید آقای باخری که ولایتتون اجازه نمیداد ارتعاش به وجود بیاد در ذهنتون، سب کنید به حساب میرسید یواش. اما خود آقای فخر رازی میگن این مسئله، یعنی حکم به نجاست مشرکین، بین کل علمای عامه مورد اتفاق نیست، اختلاف وجود دارد. پس اجماع نیست. اگر اجماع بود بر خلاف نص صریح قرآن به اجماع عمل میکردیم. نکته رو گوش کنیم، چون اجماع نیست. آنگاه میفرماید که فقها که فتوا داده اند بر عدم نجاست کفار و مشرکین این آیه را آمدن تأویل کنند، وجوهی برای تأویل آیه آورده اند. وجه اول که برای تأویل آیه آورده اند گفتند کفار ذاتشان نجس نیست ولی از نجاست اجتناب نمی کنند، غسل جنابت نمی کنند، از این جهت گفته شده که اینها نجسه، نه این که ذاتشان نجسه. وجه دوم به ملاک تنفر و نفرت، همونطوری که شیء نجس از نجاستها مورد تنفر و نفرت مسلمان هست، کفار هم مورد تنفر و نفرت. بنابراین به ملاک تنفر و نفرت می شود کفار مشرکو نجس، مطمئن نجاستش نجس، نجاستش نجاست ظاهریست، تجاب به عبارت کاملتر و روشنتر مجازن نجس گفته می شود به علاقه مشابهت. نجس هم مورد تنفره، کفار هم مورد تنفره. سوم شرک. خب اینو شما عبارت رو ببینید، از خود عبارت در نمیاد، باید موشکافی کنید از عمق عبارتش بیرون بیارید. به خاطر شرک اگه باشه ظاهرش اینه که میشه نجاست اصلی دیگه، نه، میگه شرک جداست، خود کفار جداست، دو چیزه. اون شرکی که داره اون شرک نجسه، خودشان نجس نیست. شرک مانند یک نجاست جداییست، عارضیست، ذاتشان نجس نیست، شرک شیء جداییست. با این سه تا توجیه، یعنی سه تا وجه، هر کدام وجهیست برای تأویل تا چه کنن؟ تا بگن که کفار نجس العین نیستند. اما ایشون می فرماید صاحب تفسیر فخر رازی میگه تمام این توجیهات خلاف ظاهر آیه است، تعبیر ایشون عدول عن ظاهر، تمام به تعبیر ما تمام این توجیهات خلاف ظاهر. ظاهر آیه می فرماید انما المشرکون نجس نس، چرا؟ چون حصره، حصر نفی و اثبات دارد، نجاست رو اثبات میکنه برای کفر مشرکین و طهارت رو اثبات میکنه برای مؤمنین. این نص در شکل حصر. و بعد میفرماید که عجب این است، در مسئله چهارم عجب این است که ابو حنیفه و اصحابش میگویند، خودش شافعیه دیگه میشناسیدش، ابو حنیفه و اصحابش میگد که مسلمان مؤمن اگر محدث باشد بدنش نجسه. این فتوای ابو حنیفه است، چیزی که فخر رازی میگه دیگه اون اصلی ترین فتواشه میگه. ممکنه بعضی از پیروان ابو حنیفه این قلم بزنه، ولی وقتی که فخر رازی میگه درست رأی اصلی ابو حنیفه رو یادتون نره. اگر کسی آورد سند که این ها کتاب هدایه، کتاب بدایه، ابو حنیفه نمیگه همچین چیزی، میگه نه فخر رازی حرف اصلی رو میزنه، اینا شما دست بردید که آبروتون رو حفظ کنید. ابو حنیفه و اصحابش میگد که بدن محدث نجسه. چطوری؟ کسی وضو ندارد، کسی جنابه، اگر غسل کند غسالش آبی که از وضو و غسل ترشح میکند نجسه.
حسد خرمان میگه
ایشان میگن عجب اینه، نص قرآن میگد که با ساختار حضرت مشرکون نجسه، اینا پاک میدونن، اما محدث مسلمان بعد احساساتش مقدار بالا میگیرد، میگه خب یک کافر مشرک اگر دست به دستش بگذاری با رطوبت یا رطوبت دستش رو بگیرید به دستتون نجس نیست، اما یک نفر پیامبر اگر وضو بگیرد که وضو نداشته باشد آب وضوش نجس باشد. حرف بالایی بره از کفار تا پیامبر، میگه عجبه این دیگه چه فتوایی است. ما حسن بس مشهور در تفسیر ابناء عامه چیزی به دست نیامد از دید مشهور، فقط کشاف معنای اول رو گفت که نجاست عارضی است، ولی فخر رازی با شرح و تحقیق گفت ظاهر آیه اینه که کفار نجس العینن اعیانهم نجسه. و اما از تفاسیر شیعه هم به طور کل این مطلب در آمد که گفتن استظهار کرده اند که آیه ظهور دارد بر نجاست کفار به شکل نجاست عینیه. تتمه کوتاه دو دقیقه حوصله کنیم، در جنبندی مراجعه کنیم به لغتنامه مرحوم طریحی مجمع البحرین قدس الله نفسه الزکی. ایشون میفرماید این آیه و این ساختار نجس مصدره، از باب فعله یفعلو فعله قذر یقذر و نجس ینجس و کسر مکسور العین ماضی مفتوح العین مضارع نجس ینجس و نجس مصدره و نجس اسم فاعله، حمل مصدر بر ذات درست نیست. میفرمایند محققین گفتند که سه تا راه وجود دارد، یک اضمار، دو تأویل، سه مبالغه. اضمار که مضاف به تقدیر بگیریم، اما اضمار خلاف اصل، اگر بدون اضمار بتونیم عبارت رو حل کنیم اضمار مجوزی نداره. یک، دو تأویل که نجس را به تأویل مشتق ببریم، بگیم نجس به معنای نجسه، تأویل هم خلاف اصله. و سوم اینه که به شکل مبالغه جمله را به کار ببریم به جهت شدت نجاستی که برای کفار وجود دارد از لحاظ نجاست باطنی و ظاهری به شد تا انواعی مثل این که میگیم زید اونقدر عادله که شده خود عبد زیدون عبدلون، مثل اینکه من امام خمینی میگیم اونقدر مجاهدت داشت که میگیم امام خمینی جهادون، زو جهادی دیگه نبود. و همینطور الان میگیم که المشرکون نجسون، واقعیت هم نشان میدن که نجاستشان در شدت و توفر و غلظت است. وصفی که در شدت و غلظت و توفر بود جایی برای تعبیر مبالغی وجود دارد، لذا میگیم المشکون نجسون، یعنی خود اونها نجاستن، این نجسن. برای این از تفاسیر و با مراجعه به تحقیق محقق فرزانه مرحوم طریحی این مطلب به دست آمد که حمل مبالغه ای درست و مناسب و قرائن و شواهد هم همراه دارد و بلا اشکال خواهد بود و طبق فتوا و رأی مشهور فقها هم هست. اما استظهار فقها انشاءالله جلسه بعد. صلوات.